أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با ثمره ای بود که درباره بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد مطرح شده بود. عرض کردیم که مهمترین ثمره ای که برای این باب مطرح شده اینه که گفتن اگر ضد عبادت باشه در این صورت باید بگیم که عبادت منهیه است و عبادت منهیه هم فاسده. مرحوم آقای محقق رشدی یه نکته ای دارند که به این نکته خوب اشاره بکن. ایشون میگن ثمره این بحث در دو مورد قابل تصویره، یکی در اون جایی که دوران بین واجب موسع و مزیق باشه، یکی اون جایی که یکی فوری باشه دیگری غیر فوری. ببینیم اینو از این جهت بحث رو گفتم اینجا مطرح کنیم. بین واجب فوری و واجب مزیق فرقه. البته مزیقه ها به نوعی فوری حساب میشن، ولی هر فوری مزیق نیست. واجبها گاهی اوقات موقتند، گاهی موقت نیستند. اگر واجب موقت نیست وقتی نداره این کار رو باید انجام بدید، اما یه وقت داره، داخل یه وقتی واقع شده. مثلا فرض کن نماز ظهر رو بهتون گفتن از اذان ظهر تا غروب، نماز صبح رو گفتن از طلوع فجر تا طلوع شمس، وقت براش تعیین کردن. اگر وقت عمل با وقت تعیین شده اینها دقیقا مطابق بر همن، منطبق بر همن، وقت اتیان عمل مثلا چند دقیقه است؟ 5 دقیقه. وقتی که به شما دادن عمل رو انجام بدید چند دقیقه است؟ 5 دقیقه. این میشه مزیق. شما بهت گفتن این کار رو در این بازه زمانی انجام بده، این کار یه ربع وقت میگیره، این بازه زمانی هم یه ربع، این میشه مزیق. مثال معروف، به شما گفتن آقا حضرت عالی در درس زید شرکت کن، شرکت شما 1 ساعته، درسم 1 ساعته، باید دقیقا تو همون وقت انجام بدی، اختیارش دست شما نیست. نمیتونی اگه خواستی کم و زیاد حالا یه 5 دقیقه این ورون بر بری. اما اگه نه، وقت اتیان عمل یا وقت عمل از وقت تعیین شده از یقه کمتره، این واجب موسعه. مثلا نماز ظهر چقدر وقت میگیره؟ 5 دقیقه. شقبت اجازه دادن 6 ساعت 7 ساعت. خب این اولش بخون، وسطش بخون، آخرش بخون، چجوری بخون، کلی شما فروز داری. گفتن اینه تو این بازه زمانی به جاییه. این بهش میگن واجب موسع و مزیق. اما گاهی اوقات واجبات ما اساسا اینجوری تقسیم بندیشون نمی کنیم. یه واجبیست که این واجب فوریه در مقابل تراخی، یعنی در مقابل اینکه شما میتونی عقب بندازی. ممکنم از ظرف هم نداره. اگه ظرف زمانی باشه پایان ظرف این چی میشه؟ قضا میشه. حالا یا قضا داره یا نداره، اون بحث دیگه ایه. ممکنه من به شما بگم برو درسه، مثلا فرض کن آشخلی، بعدم که نرفت که قضا نداره، تموش. این واجب موسع باشه یا مزیق قضا نداره. اما به تو هم بگم نماز بخون، بعدم که وقتش تموم شد بگم حالا قضا بکن. اما در واجبات فوری بحث اصلا قضا مطرح نمیشه، فوراً ففورنه. مثلا فرض کنید اگر شما گفتید من نذر میکنم اول وقت نماز بخونم، این واجب شما موسعه، خودت با نظر خودت اینو بر خودت فوری کردی، باید همون اول وقت باشه، واجب میشه فوری. یه کسی مریضه، باید ببریش بیمارستان، درد داره میکشه، فوری باید ببری. الان نشد 5 دقیقه دیگه دوباره فوری باید، فوراً ففوراً باید ببری. بحث اصلا بحث مزیق و موسع نیست، چون اصلا زمان نداره، واجب موقت نیست. نیمدن بر شما زمان تعیین کنن بگن تو این بازه زمانی به جا بیار. جهاده، باید فورا برید دفاع بکنید، زمان نداره بگن مثلا از صبح تا شب ماه رجب مثلا تو سال فلان، نه، باید هر وقت اومد حمله کرد شما برید دفاع کنید، هر وقت طرف حمله کرد باید دفاع بکنید، فوری هم هست. هیچ نه واجب موقته، نه از این حیث بگیم مثلا زمان داره که موسع یا مزیقه. یا مثلا فرض کنید یکی از مواردی که در رابطه باش گفتن، گفتن بعد از نیمه شب چی میشه؟ نماز مغرب و عشا. بعضی هم میگن قضا میشه، بعضی هم میگن نه قضا نمیشه. اونایی که میگن وقت تا صبح، هیچ یاده هستن فتوا میدن، میگن عشاءین تا صبح وقت دارن. اما یه عده میگن نه، تا نیمه شب وقت عداشه، از اون به بعد میشه محافظمه، اما فوری میشه. ان نیمه شب نمیتونی بگی خیلی خوب حالا که گذشت بذار مثلا 2 ساعت دیگه، هر لحظه باید بلافاصله بخونی، قضا نداره، محافظمه باید بخونی، اما فوری میشه. پس این دوتا با هم قاطی نشه. معمولا تو اصول یه جایی اینا رو نمیدن از هم جدا بکنن. اینجا چون مرحوم آقای رشدی بهش اشاره کرده بود، بهش تنبه دادیم. مرحوم آقای صاحب الله میگه نگاه کنید، ثمره این بحث یا در واجب موسع و مزیقه یا در واجب فوری و غیر فوریه. موسع و مزیق مثل چی؟ مثل این که شما فرض کنید که از یه طرف به شما گفتن نماز بخون، از یه طرفم به شما گفتن که مثلا فرض بفرمایید یه مسکینی رو در رأس ساعت 1 اکرام. الان پدرت بهت میگه رأس ساعت 1 بشین اینجا، یه نفر که میاد بهش قضا بده، این میشه مزیق. چرا؟ چون زمان براش معین کرده. از طرف بیان واجب موسع داری، نماز از ساعت 12 بخون تا 5 بعد از ظهر. خب اگه شما این لحظه کدوم رو باید مقدم بداری؟ واجب مزیق رو. چرا؟ چون اگر به او به چسبی این فوت میشه ولی به این به چسبی که او فوت نمیشه. این دوران بین واجب مزیق و موثق. اما گاهی اوقات دوران بین فوری و غیر فوریه. مثل چی؟ مثل اینکه وارد مسجد میشی عزل نجاسه داری، عزل نجاسه واجب فوریه، وقت نداره، مثل جهاده، تا نجاست رو دیدی باید برداری، فوراً ففوراً هم هست. اگه بر نداری یه دقیقه بعد، یه دقیقه بعد، دو دقیقه بعد، دو دقیقه بعد، بلافاصله همینجوری بعدش فوری میاد. از این ورم نماز واجب موسعه، خب باید اینو زودتر انجام بدی دیگه. فعلا نری، فعلا رو نرو، فعلا نرو، ولش کن. گفت اونو وا بده، به قول مرحوم ثقت الاسلام رشد. پس ببین، ما به قول مرحوم آقای محقق رشدی گاهی اوقات ثمره یز هر در واجب مزیق و موسع، گاهی یز هر در واجب فوری و غیر فوری. اما یه جامعه ای را میشه براش گفت و اون این که یز هر در اهم و مهم، چون مزیق و موسع هم درست ملاکات، ممکنه ملاک اهم در مزیق نباشه ها. مثال بزنم براتون، الان اطاعت خدا مهمتره یا اطاعت پدر؟ خدا. قطعا اطاعت خدا مهمتره، ولی وقتی پدرت گفته ساعت یک بشین اینجا به یه زید اومد چکشو بده بره، از طرفی هم نماز داری، کدومو باید مقدم بداری؟ پدره رو. چرا؟ برای اینکه این مزیق او موسعه. درسته ملاکو که نگاه بکنید ملاک خدا اهمتره، اهمتر غلطه، اهمه، اما با توجه به زیق و توسعه شما میتونید بگید این ملاک دست من نمیره اگه برم بشینم چکو بدم، هر دو دستم میاد، اما اون اگه برم این ملاک دستم میره. لذا به نوعی میشه گفت اهمیت، نه اهمیت ملاک، اهمیت این امر بیشتر از اون امره، چون اون عبه نمیره این عبه میره. اما اگه اینو نگفتیم، گفتیم نه این مسامحه است، طبیعتا باید حرف مرحوم آقای رشدی رو بپذیریم، بگیم دوران اگر در مزیق و موسعه، طبیعتا باید شما مزیق رو مقدم بدارید، اگر در فوری و غیر فوریه باید فوری رو مقدم بدارید. به همین جهت بعضی جاها که اینها یهو تو هم میره، مثلا الان دارید عزل نجاسه، از طرفی هم دارید سله، خب وارد مسجد میشی ساعت 2 بعد از ظهره، کدومو باید انجام بدی زودتر؟ چرا؟ چون عزل نجاسه فوریه، اون غیر فوری. اما اگه 5 دقیقه به آخر وقت و وارد مسجد میشی، از صلات لا تترک به حال، اون اهمیت داره، اونو باید انجام بدی بعد بری سراغی. چرا؟ چون موسع بودنش حالا شکست، اون شد مزیق. اینجا باید برید سراغ ملاک اهم. پس در حقیقت ما چندین مسئله رو باید با هم برای اینکه ببینیم کدام یکی رو جلو بندازیم رعایت کنیم. این نکته خوبی است، از فهوای صحبت مرحوم محقق رشدی قابل استفاده است. صفحه 122 ببینید. و علم ان قضیه القول بالاقتضاء فساد عبادت موسع است فی وقت الواجب الفوری سوا اون کان مزیقا مصطلحا ام لا. حالا این واجب فوری میخواد مزیق مصطلح باشه یا نباشه؟ چون گفتیم واجبات فوری بعضی هاشون ممکنه مزیق باشن، مثل صلات آخر وقت. صلات در آخر وقت دیگه موسع نیست، مزیقه. چرا؟ چون زمان عمل با زمان باقی مونده اندازه هم شدن. اما مثلا فرض بفرمایید جهاد رو بهش نمیگن واجب مزیق، واجب فوریه. ازاله نجاست رو بهش نمیگن واجب مزیق، واجب فوریه، چون زمان نداره، براش وقت تعیین نشده. و کذا، یعنی دوباره ثمره پیدا میشه، فساد غیر الاهم عند مزاحمت الاهم. که هر دو فرزند مزیق باشن، اهم و مهم تلاقی کنن، مثل آخر وقت. آخر وقت دیگه میریم سراغ اهمیت ملاک ها. تمام. مرحوم شیخ بهایی اینجا اومده یه نکته ای رو داره که این آغاز یک بحث پردامنه است بین آقای آخوند، بعد مرحوم آقای ناینی وارد میشه و بعد همینجوری حرف تو حرف و دعوا تو دعوا میاد. و اون که میگه آقا همه این ثمراتی که گفتید بی خوده، ثمره ای در کار نیست. چرا؟ توجه. ثمره چی بود؟ ثمره این بود، به زبان ساده بخوایم بگیم، میگفتیم شما وارد مسجد شدی، از طرفی به شما گفته عزل نجاسه فوری، از طرفی گفته سل واجب موسع. خب شما اینجا اگه عزل نجاسه الان باید انجام بدی و بالفعل واجب بر تو، پس زد یعنی صلات منهیه است. چرا؟ چون ضد خاص نهی بهش تعلق گرفت، امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص. حالا که ضد خاص منهیه شد، این عبادت منهیه است. عبادت منهیه باطلون، نهی در عبادات یدل علی الفساد. از اینجا ثمره معلوم میشه. آقای شیخ بهایی میگه آقا اگه گفتیم امر مقتضی فساد هست، خب حرف شما درست، عبادت باطل. اگه بگید امر مقتضی فساد نیستم، عبادت باطله. ثمره اون جایی پیدا میشه که دو تا حرف بیاد، مبنای اول نتیجه الف رو بده، مبنای دوم نتیجه ب رو. ولی اگه هر دو اینها اومد، هر دو یه نتیجه داشت، ثمره نداره. مثل اینکه کسی اینجوری تقسیم بکنه بگه آقا انسان ها دو دستن، آخوند و غیر آخوند، به آخوندا 1000 تومن بده، به غیر آخوندا 1000 تومن بده. چرا تقسیم میکنی؟ انسان ها دو جورن، سیاه پوست غیر سیاه پوست، هر دوشون را بده بیان تو. این چه ثمره ای داشتی تقسیم شما؟ حالا اینجا شما اومدی گفتی اصولیین شیعه دو دستن، قائلین به این که امر به شیء مقتضی زد هست، قائلین به این که امر به شیء مقتضی زد نیست، هر دوشون هم عبادت و باطل میدونن. خب این اصلا چه تقسیمی بود؟ چرا تقسیم کرد اینجوری؟ تقسیم وقتی خودشو بروز میده که یه ثمره ای داشته باشه. خب آقای شیخ بهایی چرا میگید رو طرفین داستان عبادت باطله؟ ایشون میگه نگاه کنید، برای بطلان عبادت لازم نیست نهی باشه، همین که امر نبود کافیه. برای بطلان یک عبادت عدم الامر کافیه. اینجور نیست که الا و لابد باید امری نباشد و نهی باشد. و حال اینکه چه کسایی که میگن نهی میاد میگن امر نیست، چه اونایی هم که میگن نهی نمیاد اونا هم قبول دارن امر نیست، اونا هم قبول دارن امر نیست. پس وقتی در طرف این داستان امر نیست، عبادت علی کل حال علی کل المبنیین باطله. حالا چرا نیست؟ میگه نگاه کنید، شما الان که وارد مسجد شدی ازل نجاست داریم، از این برم یه امر سله داریم، اما تزاهمه، هر دو رو که نمیتونی انجام بدی. اینجا لاجرم یکی از اینها از فعلیت میفته، یکی از اینها دیگه در حق شما بالفعل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما قادر نیستی، عاجزی. آدمی که نمیتونه هر دو رو به جا بیاره میشه عاجز. قدرت شرط فعلیت تکلیفه، وقتی قدرت نداری تکلیف نداری. شما یکی از اینا رو میتونی انجام بدی. الان من به حضرت عالی اگه بگم آقا شما ساعت 10 صبح بیا دارالشفا، همزمان بگم ساعت 10 صبح هم برو مشهد، در روز خاص ساعت خاص، شما من میگی آقا من نمیتونم هر دو رو با هم انجام بدم. لاجرم من عامر باید یکی از این تکالیف رو از تو بردارم، من عامر باید خودم یکی از این دو تکلیف رو از گرده تو بردارم. یعنی چی؟ یعنی فعلیت بندازم، بگم خیلی خوب آقا مشهد نرو، بیا اینجا، یا بگم امروز درس نیا برو مشهد. چون نمیتوانی، عاجزی. آدمی که عاجز قدرت نداره تکلیف از عهده‌اش چی میشه؟ برداشته میشه. حالا آقا رو مبانی دیگه نرو، اینجا خطابات قانونیه داریم، امر به اشباح و نظائر داریم، هی راه‌های دیگه رو نرو، فعلا بذیم گاماس گاماس بله 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 بله، اون راه‌های دیگه هست، راه‌های دیگه داریم دوش، اما فعلا رو مبنای مشهور داریم میگیم. ببینیم در اینجا این مسئله مطرح میشه که اگر شما وارد مسجد شدی، عزل نجاست داری، سله داری، دو تا امر داری، میتونی هر دو رو با هم انجام بدی؟ نه، در آن واحد نمیتونی، چون نمیتونی یکیش شاره باید از عهده تو برداره. کدومو برداشته؟ اونی که اهم نیست. کدوم اهم نیست؟ فرض بر اینه که صلات اهم نیست، از عزل نجاسه فوریه. پس وقتی عزل نجاسه رو بر گرده تو گذاشت، امر به صلات رو لعجل العجز، لعجل عدم القدره بر میداره. امر رو که بر میداره عبادت میشه باطل، عبادت بی امر باطله، نماز بی ولای اوه، نماز بی امر باطل. حالا میخواد بگید نهی هست، میخواد بگید نیست، در هر صورت امر رفت. عبارت مرحوم بهایی رو ببینید، و عن البهایی رحمه الله انه انکر الثمره، ایشون ثمره رو منکر شده به دعوا. چه ادعایی کرده؟ این عبارت مرحوم آخونده ها، انه لا یحتاج فی استنتاج الفساد الان نهی عن الزد، برای اینکه شما فساد رو استنتاج کنید، فساد رو استفاده بکنید، فساد رو نتیجه بگیرید، احتیاجی به این ندارید که نهی پدید بیاد. بل یکفی عدم الامر به، کافیه که امری نباشه. لاحتیاج العبادت الی الامر، به خاطر اینکه به هر حال ما احتیاج داره عبادت به امر. چرا؟ چون قراره قصد امر کنی دیگه، عبادت باید توش قصد امر شه. وقتی قصد امر باید بشه، امری باید بشه تا بشه قصدش کرد. تمام. مرحوم آقای آخوند به مرحوم صاحبه، به مرحوم شیخ بهایی جواب بده. مرحوم آقای آخوند میگن که آقا نگاه کنید، چرا فکر میکنید صحت عبادت محتاج امره؟ ببینیم از اینجا اساسا یه تغییر اصطلاح شیک امروزیش پارادایمه، یعنی این یک تغییر بحث بسیار مهمه که تو اصول اتفاق افتاده. تا قبل از این حرف که البته حالا ممکنه رگه های و رشهاتش قبل آخوندم هستن، کلن رو بدونید، هر حرف نوعی هر کی گفته یه رگه هایش ازش تو گذشته ها هست، این رفته اونا رو پررنگ کرده، بولد کرده، اونا رو جمع‌بندی کرده، لوازمش رو فهمیده. مرحوم آقای آخوند یه هوی بحث جدیدی مطرح میکنه. نکنه شیخ بهایی در روزگار خودش حرف درستی زده آن، چون تا قبل او میگفتن عبادت محتاج قصد امره، باید امری باشه. آقای آخوند میگه نه، عبادت محتاج قصد قربته، امر لازم نداره. برای اینکه یک کاری عبادت بشه میدونید چی لازمه؟ اینکه من با این کار به خدا تقرب بجویم. کی میتونم تقرب بجویم؟ وقتی شما واقعا از این خوشت بیاد. یه بار دیگه، ما اینجا چندین بار، یه بارش مفصل در رابطه با اصل تقرب معنا کردیم که تقرب یعنی چی. تقرب یعنی آقا من میخوام خودم رو تو دلتو جا کنم، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، باید یه راهی پیدا کنم، میخوام نزدیک کنم خودم رو به تو. دیدی طرف میخواد تو دل دیگری خودش رو جا کنه، نهار میده، بادنجون از مثلا میاره خورش میده، نمیدونم میخواد هدیه میبره، جلسه میگیره. چرا؟ چون میخواد یه نوع این رفاقت رو عمیق‌تر کنه. این مسئله یعنی چی؟ یعنی تقرب جستن. خب کی میشه؟ وقتی که شما از این کاری که من میکنم خوشت بیاد. اگر من این کاری که میکنم شما بدت بیاد، حالا هزاری هم من نیتم خیر باشه، اون چیزی که تو دلت میخواد نمیشه. من شما رو دعوت کنم با آب و تاب برای اینکه تو دل شما خودم رو جا کنم، به شما نزدیک کنم، محبت شما رو بخرم، شما بیایی منتها غذایی بزنم جور که دوست نداری، کسی رو بگم بیاد که شما ازش خوشت نمیاد. لذا برای اینکه تقرب بجوییم یه شرط لازمه، و اون اینکه این کار رو بدونیم خدا از این کار خوشش میاد، همین بس. بعدم این رو به نیت تقرب انجام بدیم. این یه تغییر پارادایم ها، یعنی یهو عوض کرده. یکی از بحثای قبلا میگفتیم بهتون که در بحث، یعنی اساسا نوع نگاه رو عوض میکنه، به تعبیر امروزی میشه گفتمان رو عوض میکنه. این بحث گفتمان داشته باشید، چون بحث خطابات قانونی امام خیلی توش مهمه. اینجا یه گام سومه در حقیقت که میرسیم. این رو توجه بکنیم، یه بحثی پیروزا داشتیم میگفتیم که آقا برای صحت، برای اطاعت، برای وجوب آیا امر لازمه یا طلب دلی مولا، اراده دلی مولا، رجحان اندل مولا، خواسته مولا، که ولو به زبان نیورده باشه، ولو اساسا اون نگفته باشه، من اگه بدونم طرح دل او همینو میخواد باید انجام بدم. این یکی از بحثاش همین ها، میتونه لوازم همین باشه که آقا نه، ما امر لازم نداریم، اونی که ما لازم داریم اینه که ما به خدا آن به آن متقرب بشیم. برای تقرب جستن به خدا فقط کافیه که من بدانم این کار مطلوب خداست، خدا دوستش داره. به همین جهت آقای آخوند میگه نه، ثمره پیدا میشه. میدونید چرا؟ چون فرق بین اونجایی که نهی میاد با اونجایی که امر نیست ولی نهی هم نیست. اگه گفتیم امر نیست اما نهی هست، خب نهی کرده، یعنی مبغوزشه، دوست نداره، نمیشه به وسیله چیزی که مبغوز مولاست به اون نزدیک شد. اما اگر گفتیم نه، درست امر برداشته شد ولی نهی هم در کار نیست، وقتی نهی در کار نیست خب مبعوض نیست که، صلات واقعا دوست داره ما اطاعتش.
وقتی که اتفاقی توقیفی عبادات، وقتی که عبادات توقیفی باشه باید
اتفاق
اون عمل بر طبق معمول به باشه، وقتی که این نباشه دیگه این مشکل پیش میاد، چون عبادات توقیفیه.
بله، عبادات توقیفی نوعش، نه
شخصش، تشخصش در شخصشه
باشه، ولی نوعش خدا نوعش رو درست
اصلا خود عوامل مشهور میگن که به معنونات برمیگردن، نه به عنوان.
این دیگه رفتی به اون نداره، گوش کن سوال قبلیت خوب بود یا ادامه داریم. بس اینه که بله باید توقیفیه، بایدم شاره گفته باشه. علت توقیفی بودن هم همینه که گفتیم آن، چون ما نمیدونیم از چی خوشش میاد. یعنی عبادتی که من دارم انجام میدم، خب 4 رکعت نماز، من از کجا بفهمم او از 4 رکعت خوشش میاد یا از 6 رکعت؟ طرف بلند شده بود واسطاده بود، یه 26 رکعت کله هم خونده بود رفته، خب از این خوشش نمیاد. این توقیفیه به همین معناست که ما چه میدونیم او از چی خوشش میاد. اما اگه نوعش رو بیان کرد، من میدونم خدا سر زور از 4 رکعت خوشش میاد. الان اگه به من امر رو برداشته لعجل العجزه، چون من نمیتوانم، عاجزم از این که هر دو رو بیارم. عبارت رو ببینیم، وفی انه یکفی مجرد الرجحان والمحبوبیه للمولا برای اینکه کی یسه ان یتقرب بهیمن، تا تقرب جسته بشه به وسیله این عبادت به او خدا، کما لا یخفا و زد بناءً علی عدم حرمت یکون کذالک. اگه گفتید حرام نیست، این فقط امر نداره دیگه، خیلی خوب امر نداره، ولی محبوبیت که داره، مطلوبیت که داره. فإن المزاحم على هذا تزاحم، بنابراین لا یوجب الا ارتفاع امر المتعلق به. کدوم امر؟ امری که تعلق گرفته به این زد، ارتفاعش هم بالفعل برمی‌داره، نه اینکه اقتضا نیست، نه اینکه انشاء نیست، فعلیت نیست. مع بقایی علی ما هو علی من ملاکه من المصلحه، اون مصلحتی که داره باقیه. نقطه سر خط، میخوام نکته رو بگم، اشاره کنم، توجه کنم. ببینیم آقای آخوند اینجا نکته ای رو بیان میکنند که اینو بهش فردا میپردازیم. از اون مواردی هست که گفتم یه چیزایی رو ماها بعضا به هم تو فرق نسبت میدیم، ولی این نسبت ها رو باید با دیده تأمل بهش نگاه کرد. البته آقای آخوند خودش اینجا نسبت نمیده، علی فرض یه بحث بسیار مهمی وجود داره و اون این که آیا خداوند در افعالش غرض داره یا نداره. این بحثیست پر تنش بین اشاعره، معتزله و بعد امامیه هم وارد شدن که آیا خدا در از کاراش غرض داره یا نه. اشاعره میگن نه غرض نداره، معتزله و امامیه میگفتن نه غرض داره، منتها غرض رو اونا چرا میگن نداره؟ اونا میگن چون اگه غرض داره، یعنی در حقیقت اگه این کار نشه، خدا در حقیقت غرضش تأمین نشده، پس کأن مثل یه بناییه که از این ساختمان غرضی داره، میخواد پول رو بگیره. خب اگه ساخته نشه پولشو نمیدن، پس معلومه نقصی درش هست که دنبال غرضه، لذا میگن غرضی نداره.
استاد اشاعره معتزله وجود خارجی داره، الان اشاعره معتزله وجود خارجی نداره که وقتوشو میکنه.
بله
وجود خارجی نداره،
البته شیخ بهایی هم وجود خارجی نداره. بعد اما در نقطه مقابل امامیه که وجود خارجی داره، امامیه میگن که ما بله غرض داره خداوند از افعالش، منتها این غرض به ذات مبارک ربوبی بر نمیگرده، غرض به بنده ها بر میگرده، غرض بر میگرده به بنده ها، میخواد چیزی به شما برسه، این میخواد چیزی شما به یاد بگیری، شما به یک نتیجه برسه. خب این نزاع به یه بحث دوم میکشه، اینکه حالا غرض داره خدا در افعالش یا نداره، به این بحث دوم منتهی میشه و اون بحث دوم اینه که آیا اساساً این افعال داره مصلحتن؟ چون غرض اگه شما داشته باشید کار با مصلحت میکنی، شما اگه غرض داشته باشید چیزی که مصلحت داره رو انجام میدی، چیزی که بده رو انجام نمیدی. اما وقتی غرض نداشته باشی هر چی شد شد. این بحثی که آیا غرضی هست یا غرضی نیست به این منتهی میشه که اساساً آیا افعال داره مصلحتند که خدا گفت انجام بده؟ چون اگر غرض باشه باید مطابق مصلحت امر کنه. لذا اشاعره میرسن به اینکه میگن نه، هر چان خسرو کند شیرین بود، مصلحتی پشتش نیست، مفسده‌ای پشتش نیست. چرا؟ چون میگن غرضی نیست. عدلیه که معتزله و امامیه باشند میگن چرا آقا مصلحتی وجود داره، چرا؟ به خاطر اینکه به واسطه این مصلحت غرض حاصل میشه، غرض ناشی از وجود مصلحته. پس ببینیم این دو بحث که آیا افعال ما اوامر شرعیه، نواهی شرعیه که تعلق به افعال ما میگیرن، در افعال ما یک مصالح و مفاسدی هست یا نه، این بحث یک ریشه ای داره برمیگرده به اون بحث کلام. خب حالا اگر گفتیم مصلحت دارند یا مصلحت ندارند، آیا در این بحث تأثیر میذاره یا نه؟ فرد